یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های مهمان آزادی و ساعت درسی را داریم. در آغاز چند خبر. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دیدار با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان بر اهمیت حفظ آتش‌بس بین پاکستان و افغانستان تاکید کرده. با گزارش خبرگزاری دولتی آنادولوی ترکیه این دیدار روز شنبه در باکو پایتخت آذربایجان صورت گرفت. در گزارش به نقل از اردوغان آمده که ترکیه از نزدیک حملات تروریستی در پاکستان و تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان را دنبال می‌کند. ترکیه روزهای پنجشنبه و جمعه میزبان دوره سوم مذاکرات میان هیئت‌های مذاکراتی پاکستان و حکومت طالبان در استانبول بود. در گزارش آمده که رئیس جمهور ترکیه ابراز امیدواری کرده که مذاکراتی که تحت نظارت ترکیه برگزار می‌شود به ثبات پایدار بین پاکستان و افغانستان منجر شود و تاکید کرده که انقره به مشارکت در این روند ادامه خواهد داد. این در حالی است که سیوم مذاکرات میان هیئت‌های مذاکراتی طالبان و پاکستان در استانبول با بنبست مواجه شده و بدون کدام نتیجه به پایان رسید. کمک ژاپن به زلزله زدگان شمال افغانستان روز شنبه به کابل رسید. سفارت ژاپن در کابل گفته که این کمک ها به منظور توسعه به زلزله زدگان به فدراسیون بین المللی جمعیت های هلال احمر و صلیب سرخ تسلیم داده شده. مقدار این کمک ها مشخص نشده اما گفته شده است که این کمک ها شامل کمپل و دوشک است. زلزله هفته گذشته در شمال افغانستان در کنار تلفات جانی خسارات مالی زیادی به چندین ولایت وارد کرد. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت در این زلزله در بلخ، سمنگان، قندوز، سرپل، جوزجان و بغلان 26 تن جان باخته و 1144 تن دیگر زخمی شدند. این سازمان همچنان از تخریب 430 خانه در نتیجه زلزله خبر داده. انتظار می رود که احمد شرع رئیس جمهور سوریه فردا دوشنبه 18 عقرب با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید دیدار کند. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده که شرع روز شنبه در یک سفر رسمی و تاریخی به امریکا رسید. یک روز پیش از این سفر واشنگتن نام او را از فهرست سیای امریکا بیرون کرد. شرع برای اولین بار در ریاض در جریان سفر منطقه‌ای رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه می با او دیدار کرده بود. و قهرمان شاهین ورزشکار مویتای افغانستان پوریا ولی حریف ایرانیش را شکست داد. این مسابقه شنبه شب در شهر بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد. شاهین پس از 3 راوند مبارزه با برتری در امتیاز داوران پیروز شد. این ورزشکار تا حال در سازمان‌های مختلف مویتای 13 مسابقه کرده که در 12 مسابقه برنده شده و در یکی شکست خورده است. مویتای یک ورزش رسمی و سنتی تایلند است و در سال‌های اخیر در افغانستان نیز علاقه‌مندان زیادی در میان جوانان پیدا کرده.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما نازنین ها، امیدوار هستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیه در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما بسیار یک درس جالب می باشه و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 23 ما و شما می باشه و موضوع درس ما در مورد دختران رباتساز افغانستان هست. دختران رباتساز افغانستان و یا هم افغان از دل سخت ترین شرایط اینا پا بر ساحه‌های جهانی گذاشتن و نه تنها به چهره نمادین برای توانایی زنان افغان تبدیل شدن، بلکه الهام بخش جهانیان شدن. بیان شاگردای عزیز و نازنین و با هم سفر داشته باشیم به دنیای دختران پیشگام و ای که درس امروز ما داستان که از هرات آغاز شده و تا قلب مسابقات جهانی روباتیک ادامه داشته. آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، دختران ربات ساز افغان نوکستن نماد امید و پیشرفت تکنولوژی هستند و ای که دختران ربات ساز افغان گروهی از دخترای با استعداد و علاقمند به فناوری و روباتیک هستند که اینا با تلاش و پشتکار خود علی‌رغم شرایط سختی که وجود داشته در افغانستان و یا هم بوده با موفقیت‌های بزرگی در عرصه جهانی اینا چی کنند دست بیافند. شاید همگی شما در اخبار و در رادیوها و همچنان در مجلات در مورد ای خانم ای دختران دیده باشین و معلومات داشته باشین که اینا چی دخترای با استعدادی هستن و چی دستاوردهایی را داشتن. خب در مورد تاریخچه تشکیل تیم ای دختران میخواییم بفهمیم ای که گروه دختران ربات ساز در سال 2017 توسط یک تیم دانش آموز دختر افغان دختران افغانستان و یا هم دختران افغان اینا چی شدن تشکیل شدن و ای که این تیم که بیشتر اعضای اونا از ولایت هرات هستن، دخترایی بودن که در ولایت هرات اینا گرده هم جمع آمدن، جمع شدن و یک تیم را ساختن و ای که شاگردای عزیز اینا تحت نظارت و همچنان آموزش مؤسسه آموزش تکنولوژی دیجیتال افغان ها همچنان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنین، سلایت بعدی را میبینیم که اولین موفقیت جهانی که اینا داشتن چی بودن. در سال 2017 تیم دختران ربات ساز برای نخستین بار و یا هم اولین بار بعد از اینکه تیم اینا تشکیل شدن در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی اینا چه میکنن؟ اشتراک میکنن و شرکت میکنن. علی‌رغم چالش هایی که مثلا در قسمت ویزا بوده، در قسمت سفر اینا بوده، اما این مسائل صد راه اینا نشدن. بالاخره اینا تانستن که مدال شجاعت را برای پشتکار و خلاقیت در ساخت ربات اینا به دست بیارن و این اولین موفقیت جهانی این تیم بود که مدال شجاعت را به دست بیارن و این مدال هم به خاطر که اینا دخترانی بودن که خیلی پشتکار داشتن و خلاقیت در قسمت ربات نشان داده بودن. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، دستاوردهای مهم این تیم از زمان تشکیلشان ای بوده که این تیم موفق به دریافت جوایز بسیار بودن در مسابقات روباتیک و همچنان در مسابقات روباتیک بین‌المللی، از جمله ای که اینا مدال شجاعت را و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن و ای که مقام اول را در مسابقات بین‌المللی روباتیک همچنان در کانادا داشتند و ای که مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری اینا در اروپا کسب کردند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سه دستاورد مهمی که تیم داشته، یکی مدال شجاعت و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن، مقام اول را در مسابقات بین‌المللی روباتیک در کانادا و یکی مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما میفهمیم که موفق شدن آسان نیست و ای که ما و شما زمانی که بخواییم موفق شویم دستاورد داشته باشیم همیشه چالش ها و مشکلات زیادی بوده و ای که همچنان ای دختران ربات ساز هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کردن و موانع زیادی سطح راه اینا بوده، از جمله یکیش ای که محدودیت های فرهنگی و اجتماعی بوده و ای که ما مشکلات مالی وجود داشته و کمبود منابع آموزشی که یکی دیگر از چالش های اینا هم موانع ویزا و محدودیت های سفر برای شرکت در مسابقات بین المللی بوده. خب شاگردان عزیز و نازنینم، پروژه های مهمی که تیم دختران ربات ساز داشتن و توصیه دادن چند پروژه بوده. یکی اینا ربات ضد مین‌گذاری جنگی را می سازن، رباتی که برای شناسایی مین‌های زمینی در مناطق که جنگی باشه، و دوم ای که اینا یک ربات را می سازن در زمان کرونا که این ربات در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی شد تا که به درمان بیماران کمک کنه، که همگی ما شما از کرونا بسیار خاطره های بدی را داریم. خب همچنان ربات های کشاورزی و محیط زیست را اینا اختراع کردن و پروژه از جمله پروژه مهمشان بودن که ربات های را برای بهبود فراوند های کشاورزی و ای که حفظ محیط زیست اینا ساختن. خب ما شما فهمیدیم که اینا چه پروژه هایی را داشتن، یکی رباتی برای شناسایی مین ها بود و دیگری هم به خاطر اینمی ویروس و کرونا بود و دیگرش هم برای کشاورزی و حفظ محیط زیست. خب اهمیت اینا در سطح ملی و جهانی چی بوده شاگردای عزیز؟ تلاش های دختران ربات ساز به نمادی از قدرت زنان افغان و ای که دخترای افغان چی توانایی هایی را داره در زمینه های علمی و تکنولوژی اینا چی شدن تبدیل شدن، و ای که این دختران الهام بخش هزاران دختر در افغانستان شد که اینا نه تنها به عنوان الهام بخش در افغانستان بلکه در سطح جهان اینا مطرح هستن، و ای که به دنبال علم و فناوری و نوآوری اینا بودن و هستن و اینا در سطح ملی و جهانی شناخته شده می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، چه خوب است که ما در کشور خود همچین دخترایی را داریم که و همچنان زنایی را داریم که با تلاش و استعدادشان در دنیا نامشان بلند هست و یک نمایندگی خوبی از تمام دخترای افغان میکنند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، اما شما هم کم کم با آخرای درس میرسیم و یک نتیجه گیری میداشته باشیم از درس امروز، ای که دختران ربات ساز افغان با تلاش و استعداد و پشتکارشان نشان داد که حتی در شرایط سخت ما میتونیم به موفقیت های جهانی دست پیدا کنیم، راه پیدا کنیم، و ای که این دختران هست اکنون به نماد مقاومت، امید و پیشرفت در دنیای علم و فناوری تبدیل شده، و ای که اینا آینده روشنی در پیش روی خود داره. خب یک چیز معلوم دار هست، زمانی که کسی که تلاش کنه پیشرفت داشته باشه، سخت کوشی داشته باشه، آینده روشنی در انتظار اوناست و اونا به هر آن چیزی که میخواین اونا دست مییابن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی درس امروز تانی میباشه که از درس امروز 4 سوال طرح کنین و بعدن به این سوالا پاسخ بتین، و همچنان نگفته نماند قسمی که همیشه براتون در هر درس ما براتون میگم، ای که درسای گذشته تان را شاگردای عزیز و نازنین و مرور کنین، و ای که درس امروزتان همچنان در کنارش که شما قرار است سوال تر کنین، خلاصه درس امروزتان را هر اون چیزی که از درس امروز یاد گرفتین همگیش میتونین به طور خلاصه در کتابچه هایتان بنویسین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، مثل همیشه پیش از اینکه درس ما را ختم کنیم و پایان برسانیم، یک مرور کوتاه و یا هم خلاصه از درس امروز با هم دیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در درس امروز فهمیدیم که در سال 2017 یک گروه دخترها توسط تیمی دانش آموزان دختر افغان تشکیل شد که این تیم بیشتر از اعضایشان از ولایت هرات بودن و ای که ایشان تحت نظارت و آموزش مؤسسه تکنولوژی دیجیتال افغان ها بود. اولین موفقیت جهانی که ایشان و یا هم ای بانو به دست آوردن در سال 2017 بود که اینا برای نخستین بار در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی شرکت کردن. دستاوردهای مهمی که اینا داشتن، یک مدال شجاعت بود، مقام اول در مسابقات بین‌المللی روباتیک در کانادا بود و ای که مقام برتر در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در کنار که اینا دستاوردهای مهم داشتن، اینا در عین حال با چالش ها و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کردن که یک از مشکلات اینا مشکلات مالی و اقتصادی و کمبود منابع آموزشی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان ای تیم ربات رهبرشناسی مینهای زمینی در مناطق جنگی ساختند، در کنارش رباتی که در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی کردند تا که بعد درمان بیماری کمک کنه. خب در کنارش اینا ربات هایی را برای بهبود کشاورزی و حفظ محیط زیست همچنان درست کردند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم درس امروز ما بود. درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای با انگیزه و لایقم. متوارستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس آفیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما در مورد یک از فوتبالست ها می باشه که بسیار یک درس جالب است و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در دنیای فوتبال همیشه و یا هم همواره ستارگانی وجود داره که نه تنها با مهارت‌های ورزشی خودشان بلکه با اراده و تلاش‌های بی‌پایانشان الهام بخش نسل‌های جدید میشن و ای که نادی ندیم، بازیکنی که از دل یک جامعه افغانستانی و یا هم افغان به دنیای حرفه فوتبال را یافت، نمادی از قدرت، امید و پیروزی سیبانو و ای که با پشتکار و علاقش به فوتبال تانست که جایگاه خود را در بزرگترین لیگهای جهانی پیدا کنه و به هزاران دختر و زن نشان بده که با ایمان به خود هیچ مرزی برای رسیدن به موفقیت وجود نداره. درس امروز و یا هم داستان نادیه ندیم، داستان یک دختری است که از لحظات سخت زندگی برای ساختن آینده روشن‌تر استفاده کرد و امروز در عرصه جهانی به عنوان یک الگو شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم و در مورد ای بانو بیشتر و خوبتر معلومات حاصل کسب کنیم. خب نادیه ندیم یک بازیکن حرفه فوتبال است که ای بانو در هرات افغانستان بزرگ شده و در دانمارک فیلن هست و ای که او نه تنها در زمین فوتبال درخشیده بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. خب شاگرد عزیز و نازنینم، فهمیدیم که نادیه ندیم یک بازیکن فوتبال هست که در هرات افغانستان بزرگ شده و فعلا در دانمارک ایبانو زندگی میکنه و ای که به عنوان یک نماد الهام بخش برای خانم هایی که در عرصه ورزش میخواین فعالیت داشته باشن، مخصوصا فوتبال، بسیار یک نماد خوب و الهام بخش میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نادیه ندیم در سال 1968 ایبانو در شهر هرات افغانستان، هرات امروز ما شما، به دنیا آمده و ای که پدرش جنرال اردوی ملی افغانستان بود. خب بعد از ای که پدرش از دنیا فوت میکنه و میره، اینا به دانمارک پناهنده میشه، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، یک بار دیگه هم تکرار میکنم که ایشان در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمده و بعد از اینکه پدرش از دنیا وفات میکنه، ایشان به دانمارک پناهنده میشه و به اونجا زندگی جدیدش آغاز میکنه. خب میاییم بفهمیم که این بانو چی مهارت هایی داره و تا چی حد تحصیلاتش میباشه. نادیه ندیم علاوه بر فعالیت های حرفه‌ایش در فوتبال، این بانو در رشته تیپ هم در دانشگاه دانمارک تحصیل کرده و ای که ای بانو به 9 زبان مختلف مسلط است. یعنی یک انسان چقدر خوب است که به زبانهای مختلف دنیا مسلط باشه. یعنی قسمی است که ما زمانی که 9 زبان را بلد باشیم، یعنی ما 9 انسان هستیم و ای بانو خوشبختانه به 9 زبان دنیا مسلط است و ای که ویژگی های مانند سخت کوشی و مصمم بودن و ای که با الگوی الهام بخش برای دختران و زنان در سراسر جهان تبدیل شده. خب چه وقت ای بانو آغاز کرده اینمی حرفه فوتبالی شه؟ نادیه ندیم فعالیت ورزشی خود را در باشگاه های جوانان دانمارک آغاز کرده و او در ابتدا در تیم های آلبورگ و وایبورگ بازی کرده و شروع کرده. خب در ادامه با تلاش و پشتکار فراوان، ای بانو تانسته که به باشگاه های بزرگتر به پیونده و پیوست و وارد دنیای حرفه فوتبال شد. شاگرده عزیز و نازنینم، ای همیشه یادتون باشه کسی که تلاش داشته باشه، پشتکار داشته باشه و ای که هدف مشخص داشته باشه، میتونه به هر آن چیزی که میخواید دست پیدا کنه و به او میرسه. کسی که تلاش داشته باشه، هر رویایی که داشته باشه میتونه رویاهاش به حقیقت بپیونده. همچنان شاگرده عزیز و نازنینم، ای بانو نادیه ندیم در سالهای 2014 و 2015 در باشگاه اسکای بلو اف سی در لیگ ملی فوتبال زنان امریکا بازی کرد که در ای بازی شش بازی 7 گل را به ثمر رساندگ و 3 پاس گل را چی کرده؟ ثبت کرده. خب به دلیل عملکرد عالیش به عنوان بهترین بازیکن ما و همچنان بهترین بازیکن هفته لیگ زنان امریکا انتخاب شده. خب چه خوب است کسی از افغانستان باشه و در کشورهای خارجی یک دستاورد را داشته باشه. همچنان شاگردای عزیز، در سال 2016 نادیه ندیم به تیم پرتالند تورنیز پیوست و در 20 بازی 9 گل را ایبانو به ثمر رساندگ. و ای که در فصل 2017 و یا هم در سال 2017 تیم او قهرمان لیگ ملی زنان امریکا شد و ای که تلاش و درخشش ای بانو در زمینه فوتبال موفقیت های زیاد را برای تیمی به ارمغان آورد که ای بانو در او بازی می کرد. خب شاگرده عزیز و نازنینم، ما شما تا این لحظه فهمیدیم که نادیه ندیم چکاره بوده و چی تحصیلات را داشته و ای که در کجاها بازی کرده و با تلاش پشتکار به چی رسیده. همچنان شاگرده عزیز و نازنینم، بازی در باشگاه های بزرگ اروپا ای که نادیه ندیم پس از موفقیت در امریکا با باشگاه های بزرگ اروپا ماننده که همگی شما با نام او آشنا هستین، منچستر سیتی در انگلیس و پاریس سن ژرمن در فرانسه پیوست و او با پیراهن شماره 10 در پاریس سن ژرمن بازی کرد و به یک از ستاره های برجسته فوتبال زنان تبدیل شد. خب ایبانو هم در فهمیدیم که در باشگاه منچستر سیتی در انگلیس و همچنان در فرانسه در تیم باشگاه پاریس سن ژرمن ایبانو پیوسته و بازی کرده و حالا اینمی پیراهن شماره در داره. خب نادیه ندیم نه تنها به عنوان یک فوتبالیست موفق بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان از شاگردای عزیز، نه تنها بر دختران افغانستان بلکه برای تمام دختران در سراسر جهان است. و ای بانو با تلاش و پشتکار قوی خود الهام بخش جامعه جهانی شده و ای که به هزاران دختران افغان نشان داد که میتونن بر موانع بزرگ زندگی غلبه کنن و به موفقیت های که میخواین موفقیت های بالای برسن. خب نتیجه گیری شاگردای عزیز از درس امروز میداشته باشیم ای که نادیه ندیم نمونه ای از اراده و تلاش بی پایان برای رسیدن به موفقیت است. داستان زندگی او نشان میده که با امید، پشتکار و مبارزه با سختی ها میتانه ما به بزرگترین رویاهای خود دست بیابیم و او الگوی درخشانی برای همه دختران و زنان در سراسر جهان میباشه. خوب شاگردای عزیز و نازنین، امیدوارستم که درس امروز براتون مفید واقع شده باشه و ای که درس امروز و همچنان درس های گذشته و درس های آینده بتانه برای شما یک الگوی خوب و همچنان معلومات باشه که برای شما انگیزه میته و باعث میشه که شما هم دست به کار شوین و بجنگین برای تمام هر آن چیزی که حق شما هست رویایش دارین. هیچ وقت تسلیم نشین، هیچ وقت شکست را قبول نکنین، یعنی با تلاش و پشتکار ما شما میتونیم هر آن چیزی را که میخواییم به دست بیاریم. شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی تانی میباشه که اول قسمی که میشه گفتیم درسای گذشته تان را مرور کنین، همچنان درسایی که امروز خواندین و در آینده میخوانین همه کیش مرور داشته باشین و در کنارش از درس امروز براتون سه سوال طرح کنین و بدن سه سوال را در کتابچه‌تون بنویسین و بهش جواب بدین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما و شما هم پیش از اینکه درس امروزمون را ختم کنیم و یک خدافظی داشته باشیم، یک مرور کوتاه از درس امروز می داشته باشیم. درس امروز ما و شما در مورد نادیه ندیم بود که ایشان یک بازیکن حرفه فوتبال بود که ای بانو در هرات افغانستان به دنیا آمد و بزرگ شده در دانمارک است. ای بالا نه تنها در زمین فوتبال درخشیده، بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. نادیه ندیم در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمد و بعد از اینکه پدرش از دنیا رفتن به دانمارک پناهنده میشن، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم ایشان در رشته تیب در دانشگاه در دانمارک تحصیل میکنه که ایبانو به 9 زبان دنیا مسلط میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم ایبانو همچنان با دستاوردهای زیاد داشته و ای که نادیه ندیم نه تنها یک فوتبالیست موفق، بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همین جا به پایان می رسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و به نیاز می سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
سلام به شما، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه از نوید بارکزی روزنامه‌نگار دعوت کردیم. آقای بارکزی با خانواده خود در ماه‌های اخیر به جرمنی مهاجر شده. بیشتر از خودش میشنویم. بارکزی صاحب سلام، خوش آمدی.
سپاسگزارم از دعوت شما. فروغ عزیز سلامت باشید. ما سلامای خدا به کسایی که از دریچه رادیو شما صدای ما میشنوه تقدیم میکنم، به شما و تمام همکارانتان همچنین.
تشکر. زندگی در مهاجرت چطور میگذره؟
خوب فروغ عزیز، زندگی در مهاجرت هم فرصت است هم چالش است. یکی آدم کدام از کدام بود از این بگیره بتانه چالش ها را چطور در فرصت تبدیل کنه. این تعلق میگیره با مو سعی و تلاش همو انسانی که مهاجر شده و بیوطن شده و چطور بتانه به خاطر آینده. چون زندگی در مهاجرت یعنی آغاز زندگی نو، یکی زندگی را چی گونه می سازد، چطور با جامعه سازگار می شد، چطور با محیط، چطور از اقل از آموختهای خود که در وطن خود داشته با استفاده از او و با محیط جدید بتانه یک زندگی خوب و خوش از اقل دمو کشوری که مهاجر شده بسازد. اگه او به تلاشای خود انسان تعلق می گیرن.
روزانه چی میکنی؟ سرگرمه چی کار و فعالیت هستی فعلا؟
خوب ما فعلا مصروف آموزش زبان آلمانی هستم، چون یکی از زبانهای واقعا سخت دشوار است. بعض وقت حتی خودم استادم شوخی میکنم یک کسی که زبان ساخته و یا اشخاصی که در متون ساختن از زبان مصروف بودن در گرامر از و در مسائل دیگه ازی، یا همون آدم میگه یا شوخی میکنه میگه نشه بودن، چون واقعا یک زبان سخت و دشوار است. مؤنث داره، مذکر داره، خصوصا ارتکرهای ازی بسیار سخت است که از اقل اگر یک جمله را بسازی یا جمله را بخوایی بسازی یک مورد از آن فراموش شد و جمله ناقض میشه. دیگه ما فعلا مصروف و یا فراگیر همی زبان آلمانی هستیم و ببینیم بخیر تا کدام سطح، اگر خدا خواسته باشه در کدام سطح ایره پیش ببریم و چطور بتانیم با اساس از این زبان یک آینده خوب و بسازیم و از همین طریق هم به خودم، به وطنم، به کسایی که در آلمان مهاجر است به یا خدمت کنیم.
تشکر. افغانای دیگه هم آنجا هستن که میرن در کلاس آنجا؟ افغانای دیگه هم هستن؟
بله بله، در کلاس خود ما دو افغان دیگه هست. دیگه کلاس هایی که هم جوار ما سیادم و مرکز آموزشی یا کورسی که ما درس میخوانیم دیگه افغان ها هم هست. یعنی نسبت به دیگه اگر ما تخمین بزنیم خوب روان هستن، یعنی در قسمت نتایج آموزش و امتحان و دیگه مواردی که میگیری، یعنی همیشه میبینم که افغان ها خوبتر روان است. با وجودی که مشکلات دیده شواره ها را دیده از دیگه دیگه افغان ها هستن، کسایی که وقت را آمده دخل تانسته یک شغل به خود اقتصاد بده یا مو در یک بخش کار کنه و یا خودش به یک تجارت کوچک به خود داشته باشه، هست از افغان های هموطن های مده جزیات هستن.
در کدام شهر جرمنی زندگی میکنی؟
خوب، من خودم در شهر کلن هستم که مربوط یکی از ایالات های بزرگ آلمان به نام نوردرین شتفیلن است که هم مرز یا در کنار مرکز امی ایالات واقع شده، یکی از شهرهای پر جمعیت آلمان است که فکر کنم در ردیف یا چهارم یا پنجم پر جمعیت ترین شهرهای آلمان حساب میشن.
چی وقت وارد جرمنی شدی؟
خب از ما حدود 9 ماه یا 9 ماه و چند روز میشه که به آلمان آمدیم و آمدن به آلمان طبعاً انسان در حالت‌های مختلف قرار میده، افسردگی، آینده نامعلوم، اما همو پشت کار انسان هاست که بتاند چطور از این وضعیت خود نجات بده، خصوصا عدم رسیدگی بعض وقت همو خدمات میخوایی برد به موقع اجرا نمیشه یا هم با تاخیر مواجه میشه. نی است که بعض انسان ها خود میبازه و یا هم میبینیم که در یک گوشه و کنار هموطن ما دست به کار میزنه که حیثیت از او حساب بر میخوره به تمام افغان ها. دیگه فعلا
با چی
تلاش هستیم تا بتانیم؟ بله بفرمین.
تشکر. مشخصا با چی سختی ها و دشواری های برخوردی زمانی که وارد جرمنی شدی؟
خوب، یکی از دشواری ها زیاد است. یکی از دشواری ها همی چیز فرنگی است که ما از یک کشور مسلمان یا کشوری که در جهان سوم واقعیت میای، ما در جهان اول در اینجا با مو محیط و ماحول ناشناسیم، با برخورد با انسان ها با مو شار ادخل تفاوت بسیار با مو فرهنگ و عنعنه ما دارنی است که انسان وادار میسازد تا ادخل با مو محیط و ماحول خود آشنا بسازه و مطابق همی مردم ادخل عیار بسازه. بسیار سخت است، اگر با ما آسمان آسان باشه شاید با طفلم سخت باشه، شاید با خانمم سخت باشه، بالاخره نمی اما یعنی یکسان مدغم شدن در جامعه بسیار سخت است. بعد از او موضوع زبان است که یک چالش دیگه است که انسان ناامید می سازد. این وقتی می بینی که همه زبان تو را نمی فهمه و یا هم اگر انگلیسی اندازه امروشن صحبت کنی بعدن بالاخره اگر انگلیسی نام بفهمه با تو انگلیسی صحبت نمیکنه و تو را مجبور میسازه که تو باید زبان از یاره یاد بگیری. و دیگه موضوعی است که ادخل با مرور زمان تو باید در جامعه مدغم شوی، باید کار کنی، سر فشار میاره. یعنی متاسفانه کسایی هست که دیگه سالیان متمادی هستم و پولی که از طرف دولت به واداده میشه مورا میخوره و اصلا اراده کار و بار و یک آینده خوبتر به خود نداره متاسفانه. یا فکر میکنه هم افغان ها همونطور از درحال که نیست، درحال که افغان هایی کسند می 3 سال اخیر آمده دانسته ادخل در ادارات خوب وظیفه بگیره، یعنی نسبت به کسایی که در گذشته آمده زود در جامعه مدغم شوه و زود کاروبار خدا داشته باشه. میگم این دشواری های سر در هر کشور بالاخره کسایی که مهاجر میشه با چالش ها و دشواری ها مواجه هست. بله، اول دوم البته.
بله، تشکر. بارکزای عزیز، دری نوما چقدر چی مقدار زبان آلمانی آموختی؟
خوب، طبعا وقت وارد آلمان میشی ما اول در پایتخت در برلین یک 15-20 روزه بودیم، بعد از اون ما را در ایجا آورد تا که جای بجای شدیم تقریبا 3-4-5 ما را در بر گرفت و در این مدت هم ما ادخل خاموش ننشستیم، رفتیم در کورس ها ثبت نام کردیم. وقتی در کورس ثبت نام میکنی 2-3 ماه را در بر میگیره تا کورس شروع شد و تعدادی که نیاز است با 15 یا 20 تن باید شروع همون تعداد تکمیل شود. از ما تقریبا 2.5-3 ماه میشه که ما کورس شروع کردیم، از اقل دیگه در سطح ابتدایی هستیم و آهاینس میگه فعلا قرار است تا 1 ماه دیگه آهاینس خلاص کنیم و در آسوایی بریم.
دارای چند فرزند هستی برگزای صاحب؟
خودم ازدواج کردیم، من خودم 3 دختر دارم که دختر کلانم 10 ساله است، دختر دومیم 7 ساله است و دختر خردمان دو ساله است. دو دخترم فعلا مکتب میرن، هر دویشان از خاصت آلمانیشان از مکتب خوب است. در اطفال در اینجا زود دمو سه چار ماه سطح گفتاری همو آمیانه را که با کودکای دیگه صحبت میکنه، با استاد صحبت میکنه، زود فرا میگیره دخل. اما در سطح یکی که بتانه بخانه و بنویسه در اون سطح هنوز نرسیده، اما نسبت به افغانستان خوب روانه هستی که خصوصا از مرسی دختر است و فعلا دخترها در افغانستان بعد از سال ششم به اجازه رفتن به صنف هفتم و بالاتر نداره. دخل ما امیدوار هستم که دختران به اینجا تحصیل کنه و آرزومند هستم که هرچی زودتر دیگه دروازه های مکاتب بروی و پانسونا بروی دخترها باشه و هیچ کس از ادب یعنی ممانعت با تعلیم و تحصیل دیگه ممانعت وجود نداشته باشه. هر کس بتانه به هر سطح با هر سطح که میخواه درس بخونه و مصدر از طریق همو درس و تحصیل به جامعه خود خدمت کنه. و ما امیدوار هستم که با مو باز شدن مکاتب دیگر افغانستان به این مجبور نشه که به خاطر تحصیل و کاروبار وطن ترک کنه و بره به یک کشور دیگر و به وطن شود.
چی مدت منتظر ماندی تا وارد جرمنی شوی؟
خب ما کیس ما اول به کشور اسپانیا بود، متاسفانه به دلیل امو نبود پاسپورت و ویزا و یا نتونستم در سال 2022 به اسپانیا پرواز کنم. بعدا در سال 2023 کیس جرمنی ما شروع شد، تقریبا یک سال و یک سال چند ماه را در افغانستان گرفت با امو ایمیل ها و تماس هایی که امرایشان داشتیم. و در ماه جولای 2024 ما به پاکستان رفتم، تقریبا حدود 6.5 تا 7 ماه را ما در پاکستان انتظار ماندم، بعدا به جرمنی آمدیم. یعنی مجموع دو سال در بر گرفت که ما از آغاز که ما کیس خود ثبت کردم تا که به جرمنی وارد شد و پایین به جرمنی برسم.
زندگی زیر حاکمیت طالبان چگونه سپری شد زمانی که در افغانستان بودی؟
زندگی زیر حاکمیت طالبان دو بود داره، هم بود مثبت داره هم منفی داره، که مثبتش بسیار کم است. یعنی اگر ما حساب کنیم 90% هم زندگی در افغانستان کسایی که بخوای مطابق میلشان بره 90% با خاص خودش پیش نمیره، اما 10% هم معمول است که تو نفس میکشی و نان میخوری و داخل بیرو یک جایی میبرایی و هر لحظه ترس زیر داری که مورد بازداشت قرار نگیری، مورد لطکوب قرار نگیری و یا هر دسته و بانی لحظه وجود داره که تو را بالاخره با یک نوه باید تو را بازداشت کنه و ببرست شکنجه کنه. واقعا سخت است زندگی زیر حاکمیت طالبان، سخت است. بیکاری، بیروزگاری، فقر، نبود دسترسی به خدمات صحی، خدمات تعلیمی و خصوصا از نه تنها ما تنها بعض ها هم بود دخترها را میگیره، مردا هم جوانای ما هم زیر دشواری های آموزشی قرار دارن. زیادتر جوانای ما در مکاتب بعض مضامین دینی اضافه شده، بعض مضامینی که باید بخونه و از امو نصاب درسی از یا حد شده، واقعیت وام با مشکلات است. مثلا باید لنگی بزنی، باید ریش بانینی، مدیدت هایی است که نه تنها بالای خانم ها بلکه بالای مردم وضع است. در محیط کاری ادخل زیاد کسا را برکنار کرده و به جایش افراد خود گماشته. به یک نوع طالبا حقیقتی که در درون است نه رسانه نه خود طالبا او را بیان میکنه و نه مردم کسایی که در وجود جرات داره تا حقایق بگوید. دیگه زندگی است ادخل امی که زنده است و یک لقمنان برشان میرسه به امی کفایت میکنه تا که از این زیر و فقر و ظلم و ستم و ناداری بیرون بیایه و ادخل این تاریکی یک بار به روشنی تبدیل شود و افغانستان یک بار دیگر به طرف روشنی بره و یک امیدواری و خاطر آینده به مردم های سرزمین پیدا شود.
صدای ما را از برنامه مهمان آزادی میشنوین و مهمان ما نوید بارکزی روزنامه‌نگار افغان است. آقای بارکزی، کارهای رسانه‌ای را چگونه پیش بردی در افغانستان؟ چی مشکلات را تجربه کردی؟
خوب با آمدن طالبا ما با اسم مستعار با یکی از رسانه ها فعالیت میکردم به نام زن تایمز. واقعیت گزارش هایی که رسانه میخواست با رسانه دیگه متفاوت بود. اگر با رسانه آمو بگوییم یا رسانه دیگر رسانه ها بگوییم متفاوت بود. بیشتر گزارش های متکی به اسناد و مدارک بود که باید مستندسازی کنه، واقعا دشوار بود به خودم شخصا، چون بیشتر فعالیت‌های رسانه روی خانما بود و هیچ خانم حاضر نمیشه تا دخل با امو دشواری ها و با مشکلاتی که روبرو است مصاحبه بته و دخل ایراد داشت که شناسایی نشه و بالاخره زندانی نشه. واقعا سخت بود. خودم در این مدت سه سال و اندی که زیر سلطه طالبان زندگی میکردم با می رسانه هم کار بودم، واقعا گزارشایی که باید نشر میکردم نتونستم، اما بعض گزارشایی که باید نشر میشد متاسفانه به دلیل نبودم و اسناد و مدارک و یا هم چیزی که امو پالیسی رسانه بود متاسفانه بعض گزارشایی نشر نشد. دیگه دشواره زیاد بود، عدم دسترسی به اطلاعات بود، عدم حاضر شدن منبع به مصاحبه بود، نبود منابع بود. وقتی خبر می شدیم که در فلانه جای این تک فعالیت هست، وقتی می رفتیم از ترس که حاضر نمی شد مصاحبه بود متاسفانه. و بیشتر از آنهایم که در افغانستان بود مطابق هم پالیسی چند مادهی فکر کنم 15 یا 16 ماده بود که او را به رسانه داده بود، رسانه هم فعالیت خود متکی با امو طرز عمل کرده بود، از او پای خود بیرو کشیده نمی دانست. و اندک هم اگر یک گزارش از او کمک امو از امو طرز عمل بیرو می شد سبایش مکتوب می رسید و رسانه از خل تعدید می شد. متاسفانه رسانه ها هم آزادی که در جمهوریت هم 20 سال داشت متاسفانه 10% یا 20% هم آزادی را نداره. هر گزارشی که جو ساخته میشه باید از طریق نمیفهم چطور با رابطه داره یا افراد خود گماشته، باید از بعض گزارش هایی که ادخل میبینه کمک زننده است باید او را روان میگنم و مدیر مسئولای رسانه با بخش مطبوعاتی از وقت وقتی از واره بگیره گزارش ها نشر میشه. دیگه اینی چالش ها و دشواری های نه تنها به خودم بلکه به تمام خبرنگارهایی که در اوجه فعالیت میکنه و داره، یا گزارش ها به میل از اون نشر کنی و یا هم جای در زندان است که ما فعلا میبینیم که تعداد همکار ما در زندان است و یا هم در زندان در خانه در زندان است که فعالیت کرده نمیتونه. و یک دو روز پیش یکی از همکارای ما به نام راشد کاشفی تقریبا 7-8 ماه بیچاره در زندان بود، رها شد. مطمئن هستم دیگه از او تعهد گرفته و هیچ گونه فعالیت رسانه‌ای نخواهد.
تشکر. در گذشته طالبان گفتند که بازداشت خبرنگاران ربط به روزنامه‌نگاریشان نداره و از رسانه ها در چارچوب منافع ملی و ارزش‌های اسلامی حمایت میکنند. تشکر از شما آقای بارکزای. پیشتر گفتین گزارش های را میخواستین که تهیه و نشر بکنین اما نشد، در کدام موارد بود این گزارش ها، موضوعاتش چی بود؟
خب من دو گزارش میخواستم سرش کار کنم. یکی با حاکمیت طالبا از تندار چند منبع به من گفت که تقریبا تعداد زیاد تا ده ها بیشتر است، اگر در ده ها بگویم کمتر است، صد ها تن از یاران و هم سنگران جنرال رازقی یکی از مخالفین سرسخت طالبا بود و پروژه آمدن طالبا با ترور از او آغاز شد که در او کیها نصد شد. طبعا رسانه بالای گزارش داشته و شاید هم حقایق نتانسته نشر کنه. دوستای از او بود که در سطوح مختلف نیروهای امنیتی، امنیت ملی، اردوی ملی که با جنرال رازقی همکاری داشتن یا ترور شدن، کشته شدن، در زندان بودن، حتی بعضایشان به اشکال با امو شکنجه های مختلف یا معلول شدن که دیگه نمیتونه به حساب را بره و یا گفتنش خوب نیست، حتی وار معلول ساختن که دیگه نتونه دخل امو زندگی فامیلی خود پیش ببره. این گزارش بود که من نتونستم دخل منابع قوی تر داشته باشم. برادر جنرال رازق در این مورد حاضر نشد چون میترست و هم ارسنی است که دخل من انده که حقایق بگویم شاید من فردا روز افغانستان برم دیگه رفته ندانم. دیگه کسایی هم که خارج از افغانستان بود و قسمت از این اطلاعات و میاسناد با ما داده بود متاسفانه هم جزیات بیشتر از این نمی فهمید چون در افغانستان نبود و کسایی که در افغانستان بود هم میترسید دخل نام از افشا نشه، شناسایی نشه، چون کسایی یسناد اختیار ما قرار داده بود که از خلی گزارش نشر میشد مستقیم طالبا میرفت اموار میگرفت. دیگه فعلا هم به صدها تن از همسنگران همرزمان جنرال رازق در زندان هاست. اما روزه است در قندار افراد ترور میشه، اما رسانه‌ای نمیشه که اگر ما بیاییم تخمین بزنیم 70-80% ترور ها به یک نوع با جنرال رازق ربط داره، چون یکی از کسایی که مخالف سرسخت طالبا بود و همیشه در مقابل طالبا در سنگر ها پیروز می شد جنرال رازق بود در جنوب غرب افغانستان، چی در زابل، چی در هلمند، چی در اروزگان، چی در قندار، و حتی بعد وقت ما می دیدیم که پای خود فراتر از او زون می گذاره میره به غزنی و به دیگه ولایات هم دخل به خاطر سرکوبی طالبا.
بله.
و گزارش دومیم در مورد معدن بود. با آمدن طالبات تاراج معدن یک بار دیگه آغاز شد در جمهوریت بود، بسیار در سطح ابتدایی بود، اما فعلا تاراج معدن به حوجش رسیده. طالبا شرکت های زیدخل منافع ساخته که مستقیم با یک شرکت میره کانترکت میکنه، قرارداد امضا میکنه که شرکت به نام تو، ما 50% با تو شریک هستم، بیا فلانم معدن را برات میتم.
بله.
اگر
اسناد و مدارک وجود داره یا تنها در سطح ادعاست آقای بارکزایی؟
نه، اسناد مدارک وجود نداره. حداقل من میتونستم همین گزارش ما حداقل ما بودجه کار داشتم که برم یک شرکت جور کنم، من با نفر حداقل من میتونستم اسناد از رو بگیرم و برم در ساحه ما کاروبار شروع کنم. این مستقیم در 80-70% در رأس معدن خود ملا برادر است که از هر استخراج هر سنگ یا اگر هر سنگ قیمتی است، اگر نوع منابع طبیعی است که استخراج میشه، 1% از مستقیم.
یعنی خود اتهامات را در این باره شنیده بودی و اتهامات وجود داشت، نخواستی که یک گزارش تحقیقی تهیه بکنی؟
بله، افراد بود که خودش با من مصاحبه کرده بود که مده این مورد 20,000 دلار به فلانی طالب دادم، فلان مادن سنگ مرمره گرفتم. حداقل اسناد به من نمیداد چون وام میراث داشتم، اونجا تجارت کاروبارش در خطر بود. اما من مصاحبه یک دو دانش هم غیر مستقیم گرفته بودم و من میتونستم حداقل اگر همین محدودیت و همین عدم دسترسی به اطلاعات وجود نمیداشت، من میتونستم بالای گزارش کار کنم و ای را حداقل آفتابی بسازم این مسئله را که چطور طالبا با استفاده از اون مقام خود دخیل از دمی فساد در استخراج معدن.
اما این موضوع در سطح یک اتهام و ادعا باقی ماند.
باقی ماند چون ادعا نیست. مثلا امیال کی جرات میکنه طالب از بگه که تو همین قراردادهای معدن که تو امضا کردی در ما بته مبالغ یک گزارش جور میکنه. هیچ رسانه‌ای این جرات نداره و هر قرارداد از خود میارای داره. وقتی که یک قرارداد امضا میشه باید منافع افغانستان در او تامین شوه، باید ریالتی و عقل امتیاز و حداقل 5% عاید معدن باید در مساحه بالای مردم محل سرمایه گذاری شد، اگر سرک است، اگر مکتب است، اگر کلینیک است.
بله.
چون او با محیط زیست
تشکر آقای بارکزایی. چون در این باره اگر بیشتر بحث کنیم، چون نماینده از حکومت طالبان را نداریم در همین جا، این موضوع را میمانیم. میشه حالا بر ما بگویی و میخواییم بدانیم که خودت چی زمان بر روزنامه نگاری آغاز کردی؟
خب من از سال 2007 از مکتب فارغ شدم و یک سال بعد از طریق امتحان کنکور به کنکور به کنکور شبانه به پانزه زبان ادبیات پنتون کابل رای یافتم. و بعد از اینکه رای یافتم یک ماه یا دو ماه در اونجا درس خواندیم و همی کورس نی بود که از طریق همو فاکلته خود ما مکتوب می بردیم به کورس نی و در اوج همو کورس های کوتاه مدت آموزشی خبرنگاری، اصول گویندگی، رادیو و تلویزیون، اینی اساسات ژورنالیسم یاد اوج فرا می گرفتیم که ما یک چند کورس از این فرا گرفتم و بالاخره با آژانس خبری وقت به حیث آموز کارآموز کار شروع کردم. یک سال کارآموز بودم و بعد اندام اونجا خبرنگار رسمی شدم. واساس همی بود که دیگه
همی اولین رسانه بود که کار آغاز کردی؟
بله، اولین رسانه آژانس خبری وقت بود که وارد ریملا سمندر و بعد خانمشان فریده نگزاد مسئولیت رسانه را به دوش داشت و آغاز ما از همی رسانه بود.
چی خاطراتی از نخستین روزهای روزنامه نگاری داری؟
خب خاطرات هر کار که آدم آغاز میکنه طبعا مشکلات خود در نخست میداشته باشه. وقتی من اولین گزارش خود رفتم در یک کنفرانس مطبوعاتی، آمدم او را نشته کردم و بالاخره وقتی میخواستم من گزارش را بتام نمیفهم من او را دم و فولدر سیف نکرده بودم. گزارش روز اول من نشد متاسفانه. بسیار افسوس خوردم، بسیار جگرخون بودم که چطور من زحمت کشیدم رفتم و از داخل دفتر ترمقد سرمایه‌گذاری کرد و از اینی موتر یار که خود چک میزنم. باز حداقل مرا در اونجا دلداری میداد، خیر است همی که گزارشتو نشر کردی، تاختی تا این مرحله رسیدم. این وقت یک دستاورد از خیر اگر نشر نشد فردا نشر میکنی. یکی از خاطرات جالب من می بود که من برنامه رفتم، گزارشم بالاخره به همو غفلت یا ای که نمیفهمیدم همو گزارش چیگونه سیزیب میشه در کمپیوتر و ثبت میشه و اینی را بالاخره گزارش من نشر نشد.
حالا که در جرمنی در دیار مهاجرت فعالیت های روزنامه نگاری نداری، چقدر دلتنگ روزهای هستی که در افغانستان کار میکردی، گزارش دهیه میکردی، با مردم صحبت میکردی؟
خوب، یکی از دوره های طلایی دوره جمهوریت بود. خصوصا کسایی که نسلی که ما در اونجا جوان شدیم و حداقل کسایی بودیم که در جمهوریت بالاخره مکتب خلاص کردیم و در اونجا پنتون خواندیم و تحصیل کردیم و کار آغاز کردیم، یک با ما یک دوره طلایی بود. متاسفانه کسایی که در راست بود از این فرصت استفاده کرده نتونست و کشور به یک منجرا برد و فعلا میبینیم که دوباره دیگه هم تاریکیه که نباید دیگه بالای مردم افغانستان سایه افغان سایه افغانده. متاسفانه یک دوره طلایی بود، خاطرات خوبی بود. یکی از شاید اگه بگم در زندگی یکی از دوره های طلایی ما همون دوره بود که شاید دیگه بر نگردم. دیگه لذات شیرین با همکارا داشتیم، با مسلک های خود داشتیم. حداقل یکی از دوره بود که ما در این دوره تانستم حداقل از دستاوردهای خوبی داشته باشم. شاید دستاوردها رو دیگه ما در زندگی نداشته باشم. دیگه خاطرات خوبی داشتیم در این دوره، دستاوردات خوبی داشتیم. دوره طلایی بود نه تنها به ما، شاید به تمام جوانایی که در اون دوره یا مستر خدمت شدن و به اشکال مختلف، اگر در وزارتخانه بود، اگر در یک رسانه بود، اگر در یک موسسه بود، بالاخره اگر نیروی جوان بود بالاخره فرصت داده نشد به جوان ها. اگر فرصت داده می شاید دیگه افغانستان به این حالت نمی رسید. اما کسایی بود که افغانستان در گذشته بحران برده بود و بار دیگر تسلیم امو بحران ساختش.
تشکر از حضور در برنامه.
خواهش میکنم.
در همین جا برنامه مهمان آزادی به پایان میرسه. مهمان من در این برنامه نوید بارکزی، روزنامه‌نگار افغان در جرمنی بود که حدود 9 ماه پیش وارد جرمنی شد و اکنون در جرمنی با خانوادش زندگی میکنه. سپاس از شنونده های ما هم که تا حال با ما بودن.
سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، دیدنی و یک نظر، دیدنی و یک نظر، سد چومنش کن به هست. سلسله موی دوست، حلقه دوست.